ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره قرآن فرمودند: ثم انزل علیه الکتاب فهو ریاض العدل و قدرانه، که خداوند بر پیامبر اکرم کتاب رو نازل فرمود و قرآن محل اجتماع آبهای عدالت یا باغ و بوستان عدالت و نهرهای عدالت در قرآن جاریه. و خلاصه در یک کلام، کسی که بخواد دست به سوی عدالت الهی و باغ و بوستان ریاض عدالت الهی دراز بکنه، می باید به سوی قرآن دست دراز بکنه و به قرآن مستمسک بشه و چنگ بزنه و در زندگی خلاصه دائما با قرآن باشه تا در عدالت و بوستان عدالت الهی بتواند قدم بزنه. عزیزان همراه برنامه ترجمان وحی، عنایت دارید که ما در طی برنامه‌های قبل آیات اول و دوم از سوره مبارکه نصر رو خدمتتون عرض کردیم و در این برنامه آیه سوم رو با هم به بحث و بررسی می‌نشینیم. آیه مبارکه فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. اکنون ای پیامبر که یاری و فتح پروردگار شامل حال شما شد و تو مشاهده میکنی که مردم گروه گروه در دین توحید وارد میشن، پس تو هم با حمد و ستایش پروردگارت او رو تسبیح بگو و از پروردگار طلب مغفرت بکن که او رو بسیار رجوع کننده به بندگانش مشاهده خواهی کرد. واژه‌های محوری و مهمی رو ما در این آیه شریفه داریم. واژه تسبیح و تسبیح به حمد، استغفار و تواب، که البته طی چندین برنامه این واژه‌ها رو به محضرتون عرض می‌کنم. ظرائف و نکات بسیاری در این واژه‌هاست که بر اساس هر کدوم از این نکات ما به ظرائف و لطایف فراوانی از این آیه مبارکه دست پیدا خواهیم کرد. لذا توصیه میکنم این واژه تسبیح و به خصوص تسبیح به حمد رو که در قرآن فراوان هم به کار رفته، با عنایت ویژه‌ای به اونها بپردازیم. با هم تلاوت زیبایی از این آیات رو میشنویم تا به واژه تسبیح دقت کنیم.
بسم الله الرحمن
الرحيم.
سبح امر از تسبیح در یک معنای جامع به معنای تنزیه کردن متعلق خودشه. سبح الله به حمد ربک، گویی ترجمه این طور می شود: تنزیه کن پروردگارت رو به واسطه حمد پروردگارت. البته این که چرا سبح رو به معنای تنزیه کردن و منزه کردن از نواقص ترجمه کردن، این رو بایستی در درجه اول در سیری که پیرامون تطورات این واژه در قرآن به کار رفته با هم بررسی کنیم، تا بعد به این معنا ببینیم چگونه میرسیم. اما نکته که در قبل از ورود به بررسی واژه تسبیح باید به او بپردازیم، حرف فا در اول فسبح هست که در یک معنای جامع بعد گفت فا در اینجا معنای فای تفریعه، یعنی هنگامی که دو نعمت بزرگ رو پروردگار به پیامبر اکرم یادآوری می‌فرماید، یکی نعمت یاری پروردگار و دیگری نعمت فتح و پیروزی الهی که در نتیجه منجر می‌شود به فتح مکه و ورود مردم گروه گروه به دین توحید، در نتیجه و متفرعاً بر این نعمت تو هم تسبیح به حمد پروردگارت را بکن. پس فا در یک معنای عام به معنای تفریعه که معمولاً در اول جمله جزای شرط هم میاد، که جمله شرط در اذا جاء نصر الله بود و جمله بعدی هم چون عطف به او شد اون هم شرط دومه، اذا رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. جوابش در این است که حالا که این نعمت ها به سوی تو آمد، تو ای پیامبر و همچنین ای مسلمانان، شما هم تسبیح پروردگارتون رو بکنید. با این توضیحات که عرض کردم، بنابراین ما سه احتمال رو چنان که در کتاب های تفسیر مشاهده می کنیم برای معنای فا و جواب شرط میتونیم بیان کنیم. احتمال اول به این ترتیبه که گفتن اکنون که بعد از مشقت‌های فراوان و جنگ‌ها و غربت‌ها و هجرت از وطن‌هایی که مشمول مسلمانان و رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رسید و اکنون نوبت به فتح و پیروزی مسلمانان هست و اون محوریت عالم اسلام شکل گرفت بر محوریت خانه خدا و خلاصه زمینه برای ظهور کلمه توحید و عالمگیر شدن اسلام فراهم شد و شرک و بت‌پرستی ذلیل در زیر پای اسلام و قرآن شد، پس تو ای پیامبر تو هم تسبیح پروردگارت رو بکن، اون هم تسبیح به حمد پروردگار. به تعبیری دقیق تر میشه اینطور گفت که ای پیامبر، اکنون که این همه نعمت به سوی تو هجوم آورد، نعمت هایی که تو عمری رو برای او چشم انتظار بودی و با نگاهی حسرتبار اون زمانی که خانه خودت و خانه اسلام و کعبه مقدسه رو پشت سر میگذاشتی و از مکه به سوی مدینه هجرت کردی و دعا کردی که خدایا همچنان که من از این شهر دارم خارج میشم، من رو با عزت به این شهر برگردون، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اکنون هم با توجه به این همه نعمتی که برای تو آمد، از یک سو ذلت شرک رو که مشاهده کردی تسبیح پروردگار رو بکن و خداوند رو از اون شرکی که مشرکین می‌ورزیدند تسبیح بکن، و از سوی دیگر عزت اسلام و اعتلای کلمه توحید رو حمد بکن. بنابراین فسبح به حمد ربک گویی از یک سو تنزیه پروردگار است از شرکی که بت‌پرستان می‌ورزیدند و از سوی دیگر ستایش پروردگار است به واسطه اون عزت و اعتلایی که خداوند به مسلمانان و به کلمه توحید داد. احتمال دومی هم البته در اینجا داده شده که این احتمال دوم رو با تلاوت دیگه اجازه بدید خدمتون عرض کنم که با یک تدبر دقیق تری در رابطه میان آیات اول و دوم با آیه سوم با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح
یک اصل کلی رو ما در قرآن داریم که خداوند این اصل کلی رو در جای جای آیات الهی به ما تذکر داده، به خصوص در اون جایی که یک موفقیتی و یک کمالی نصیب مسلمان ها میشه و زمینه بروز یک غرور و عزت کاذبی برای مسلمان ها به وجود میاد، بلافاصله پروردگار تذکر میدهد که هرگز مسلمانان به خودشون مغرور نشن و عزت رو فقط از خدا بدونن. فإن العزة لله جميعا، که هر عزتی و هر آقایی و هر خلاصه شوکتی برای مسلمان ها میاد بدانند که اونها از پروردگار و هرگز خلاصه مسلمانان به خودشون مغرور نشن، که هرگاه به خودشون مغرور شدن زمینه شکست در اونها به وجود اومد. مسلمانان بدانند که ان القدرت لله جميعا، آیه مبارکه 165 سوره بقره، که هر قدرتی هر جا که ببینند چه در خودشون و چه در خارج از خودشون، این توحید افعالی اقتضا می‌کند که همه را به پروردگار نسبت بدند و از خود که بنده و بندگان هیچ چیز ندارند و هر آنچه دارند از خود سلب کنند و به پروردگار نسبت بدند. این اصل کلی رو خداوند در آیه سوم سوره مائده در اواخر عمر پیامبر اکرم، یعنی در اوج شوکت و عزت اسلام، این گونه بیان می‌فرماید که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ای مسلمان‌ها امروز دیگه کفار از دین شما مایوس شدن، از اینکه بتونن دین شما رو شکست بدن، از اینکه بتونن قرآن رو نابود بکنن، از این که بتونن اسلام رو از صفحه روزگار محو بکنن، دیگه اینها مایوس شدن و ناچارن که دین توحید رو و حضور دین توحید رو در میان شما بپذیرن. اما فکر نکنید که دیگه کار تمام شده. فلا تخشوهم، از اونها نترسید، بلکه اول کار شروع شده. وخشون، از من بترسید، به این معنا که اکنون دیگه نوبت به دقت و توجه در ظرائف کارهای خودتون و به تعبیر زیباتر به سازندگی خود و سیر کاملتر و سریعتر به سوی توحید. دیگه جنگ ها و خونریزی ها و خلاصه مبارزه کردن با کفر خارجی وظیفه اصلی شما نیست و وظیفه اصلی شما گویی به پرداختن به خود و توجه دقیق تر به سیر به سوی توحید و توجه به خودسازی و حرکت به سوی توحید. در این آیه شریف هم گویی به این معنا توجه می دهد. این احتمال دوم رو مرحوم علامه طباطبایی این گونه بیان می فرماید که اذا جاء نصر الله و الفتح، هنگامی که نصر و فتح الهی فرا برسه و می بینی که دیگه اون زمانی که تو دلشوره نابودی اسلامو داشتی و تک به تک و آرام آرام و کم انسان‌ها به دین توحید وارد می‌شدند، ولی الان گروه گروه وارد می‌شن. اکنون ضعف و نقص رو از حق به دور بدار و خداوند رو منزه بکن از همه آلودگی‌ها و این موفقیت‌ها رو از خودت ندون و مسلمانان فکر نکنن که این عزت اونها بود و قدرت اینها بود که اسلام رو پیروز کرد، بلکه همه چیز رو دائما از پروردگار بدونن و تسبیح بکنن پروردگار رو از نواقص و ستایش کنن پروردگار رو در کمالات و خلاصه همه این عزت ها و نصر و پیروزی رو یک جا از خداوند بدونن. این هم احتمال دوم. احتمال سوم که در آیاتی دیگر خداوند به او اشاره می فرماید، در اینجا هم گویی اشاره اجمالی می شود، به این معنا که ای رسول ما و ای عزیز ما، عمده تلاش تو و مؤمنین برای اثبات حق و اماته باطل بود. همه تلاش شما تا قبل از فتح و پیروزی مکه این بود که دسیسه های دشمنان رو به انهای گوناگون از بین ببرید و خلاصه خواب خوش نداشتید که هر لحظه در معرض هجوم دشمنان بودید. ولی اکنون که با فرو ریختن پایه کفر در ام القرای عالم اسلام شما یک فراغ نسبی براتون حاصل شد و کلمه کفر ذلیل شد، اکنون هنگامه تسبیح و تحمید الهیه. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. ای پیامبر، وقتی که یک فراغ نسبی برای تو حاصل شد، این گونه نیست که وظیفه تو به پایان رسیده. مجدداً خودت رو به زحمت بینداز و به سوی پروردگار با تلاش و کوشش جدی حرکت بکن. به این ترتیب پس فا که فای تفریح هست میتونه بنابر هر یک از این احتمالات به نوعی جواب شرط اذا جاء نصر الله بر فتح باشه، که در یک معنای جامع هر سه رو این گونه خدمت عزیزان عرض میکنم. که از اول سوره میفرماید ای پیامبر، هنگامی که نصر و فتح الهی فرا برسه و تو ببینی که مردم گروه گروه به دین توحید وارد میشن، از یک سو خداوند رو از اون شرکی که اینها میورزیدن تسبیح بکن و از سوی دیگر عزت اسلام رو تحمید بکن. و همچنین مبادا که این همه عزت و شوکتی رو که برای شما فراهم اومد اینها رو از خودتون ببینید و مغرور بشید که اینها همه از حق بود، و لذا تسبیح و تحمید پروردگار رو بکن که نعمتهای خداوند بر تو روزافزون بشود. و بالاخره مبادا احساس ضعف و سستی بکنید که کار تمام شد، که اذا فرغت فانصب. اکنون که اسلام پیروز شد و مردم گروه گروه به دین توحید وارد میشن، اکنون نوبت به تسبیح و تحمید و استغفار و توبه در درگاه پروردگار برای سیر کاملتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر شما به سوی توحیده. و این در واقع یک پیام برای همه ما مسلمان هاست که در زندگی دائما، چه در سختی ها و چه در آسایش ها، چه در عسرت و چه در رخوت، چه در ذرا و چه در سرا، در هر صورت سیر خودمون رو به سوی توحید فراموش نکنیم و همیشه تسبیح و تحمید در درگاه پروردگار آویزه گوش ما باشه. با امید این که همیشه در پناه قرآن و تسبیح و تحمید پروردگار باشیم، با همگی شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.